بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خب من بنا دارم انشاءالله از این به بعد با توجه به ضرورتهایی که در کشور به وجود میاد بتونم صوتهایی رو ضبط بکنم خدمت شما عزیزان ارائه بدم تا شاید بتونه توی تحلیل اونچه که پیش رو داریم بیشتر کمک بکنم و حتما نظرات شما عزیزان کمک میکنه به بنده. این صوتها در کانالها همه پیجهای مؤسسه مساف بارگذاری میشه و انشاءالله بتونیم ادامه بدیم. یه توییت زدم در رابطه با ثبت نام های ریاست جمهوری، منتها احساس میکنم یه خورده اگر تفسیر داده بشه و بیشتر توضیح راجبش بدیم بهتره. یه سوال اساسی وجود داره که چرا این دوره انقدر خیلی از رجال و سیاستمداران کاندید ریاست جمهوری شدن. پاسخش هم اینه که حالا تو دوره قبلی یعنی انقدر نبوده، به این شدت نبوده، چرا الان اینطور شده؟ خب و پاسخ هم اینه که خب انگیزه ها متفاوته. نمیگم من چیزی به ذهنم میرسه یا 7-8 موردی رو احصا کردم، ممکنه یکی از اینها باشه، ممکنه ترکیب از اینها باشه، این بعد بالاخره باید لحاظش کرد و معمولا خارج از اینها نیست، یکی از همین هاست. من حالا مورد به مورد توضیح میدم و راجمون صحبت میکنم. اولا مهمترین مورد اینه که واقعا ببینید یه نفر که یه سیاستمداری، کسی که توی رسانه ها بوده، اسمش سر زبان ها بوده، هیچ چیزی براش سخت‌تر از این نیستش که یک روزی از رسانه ها کنار گذاشته بشه. یعنی ببینه که عجب، یه روزی این من وزیر بودم، فلان کس مدیر کلم بود، الان هر روز خبر 23 داره نشونش میده و نمیدونم چه و چه و چه. همین الان شما نگاه بکنید سر ماجرای همین انتخابات، همین ثبت نام ها، هر شب شبکه خبر یا مثلا اخبار دیگه دارن هی ثبت نام کننده ها رو دارن اسم میبرن. چه چیزی بالاتر از این؟ یعنی یک نیاز روانی به این دارن و واقعا موجب ترشح یه سری هورمون ها در خونشون میشه. واقعا علمی اینه که دارم عرض میکنم، خوشاینده براشون. خب دوست دارن سر زبون باشن، همه دوست دارن مورد توجه قرار بگیرن. طرف یه پست میذاره توی اینترنت، توی چه میدونم فلان پیج و فلان کانال خودش، دوست داره هر چی بیشتر لایک جمع بکنه و نمیدونم مورد توجه قرار بگیره. خب چه چیزی برای سیاستمدار فراموش شده؟ بهتر و فرصتی بالاتر از این که اینطوری دوباره اسمش سر زبونا بیفته و بعد بعضی میپرسن ای فلانی کی بوده؟ من دیدم مثلا تو خونه یهویی داره اخبار میگه فلانی هم ثبت نام کرد، مثلا چه میدونم از خانواده‌ام میپرسن این کیه بود؟ یعنی این وزیر مثلا فلان دولت بود، این نمیدونم فلان جا بود، یعنی اصلا خیلی دیگه اینا رو نمیشناسن. خب و این باعث میشه که دوباره اسمش سر زبون. مثلا یه مثال برای شما بزنم، اینکه شما واقعا ببینید مردم بپرسین، ببین چند درصد مردم قبل از انتخابات 92 مهندس خرزی رو به خاطر داشتن. کمتر کسی از ذهن مردم میره. همین چند وقت پیش عزیزی ثبت نام کرد، من گفتم ایشون کیه، پرسیدم گفتن که این وزیر دولت احمدی نژاد بود. خب هنوز خیلی فاصله هم نگرفته، ما یادم میره. خب این طبیعیه. یا آقای هاشمی تبار رو توی انتخابات 96. خب بعضی از این افراد مثلا این عضو مجمع تشخیص، اما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن این نیستش که آدم رسانه‌ای بشه. مثلا های میر سلیم با اینکه عضو مجمع تشخیص بوده اما کسی نمیشناختشون رو خیلی، افراد مسنتر میشناختن که اونم سیاسی بودن، حضور ذهن داشتن که مثلا ایشون زمانی وزیر بود و اینها. و خب همین سر زبون افتادن باعث شد که ایشون توی لیست تهران توی سهمیه 30 نفره قرار بگیره. ببینید یعنی آوردش سر زبون ها و دوباره میدانداری سیاسی برایشون فراهم کرد. حتی قبل از تعیین در واقع رئیس مجلس ایشون به عنوان یکی از کاندیدای ریاست مجلس هم طرح شد و هر از چنگای مصاحبه هایی هم که میکنه فراتر از مصاحبه های یک نماینده مجلس عادیه. یعنی میگن آقای میرسلیم یعنی واقعا ایشون کاندید ریاست جمهوری بوده، مثلا اینطور بیان میشه. پس یکی از اصلی ترین دلایل اینه، یعنی واقعا طرف میاد صبح تا شب اسمش برده میشه. مثلا میدونی تلویزیون ما تا جایی که میتونست اسم احمدی نژاد رو نمیبرد، اسم آقای احمدی نژاد، نه که ممنوع تصویری چیزی باشه اما دیگه اکراه داشت از این. حالا سیاست رسانه ملی ما اینطوره دیگه، خدمت شما عرض کنم. اما سر همین ماجرا میبینید خب تلویزیون ما مجبور میشه بگه آقا فلانی هم مثلا اینطور گفته، من اینطور ثبت نام میکنم نمیکنم فلان، یا تو نظرسنجی ها اوایل قشنگ اسمش رو میآوردن تو نظرسنجی اینجوری شده اونطور شده. خب همه اینا مؤثره توی اینکه افراد بخوان بیان ثبت نام بکنن، حداقلش اینه که اسمشون سر زبون میفته. مورد بعدی پیش بینی اوضاع بسیار بد اقتصادی کشور تو 4 سال پیش روه، که یه سری افراد دلسوز رو واقعا به این تکاپو انداخته که برای نجات کشور بیان. میخوام بگم همم این نیست، یعنی عده‌ای واقعا احساس میکنن میتونن الان کشور نجات بدن، یا اینکه باید حداقل یه کاری از دستشون برمیاد یه کاری بکنن، چون نمیتونن یه گوشه بنشینن و این فضاحتی که پیش رو ما داریم رو بتونن تحمل بکنن. چون اینو خدمتتون عرض بکنم، همون 4 سال اول دولت آقای روحانی که گذشت بنده مکرر عرض کردم، عزیزان دیگه هم دلسوزان دیگه هم شاید گفتن، خب اونجا که آقا دولت دوم روحانی یک نارنجکی است که زامنش کشیده شده. من این عبارت که استفاده کردم همین بود. اون موقع 150 تا اقتصاددان بهشون نامه نوشتن که به مردم نامه نوشتن، این طرف اون طرف نامه سرگشاده، که یعنی که نه اوضاع اقتصادی بهتر میشه. کجا بهتر شد؟ شما دیدید. نمیدونم حالا دلیلشون چی بود، دلیلشون سیاسی بود یا فقط چون تکبودی به مسئله اقتصاد نگاه میکنن متوجه این مسئله نشدن. خب اما واقعیت این امر اینه که 4 سال پیش رو، یعنی 1400 تا 1404 هم اوضاع اصلا خوب پیش رو نیست. دولت کلی اوراق قرضه چاپ کرده که سررسیدش تو دولت بعدیه، یعنی پولو از جای دیگه گرفته، دولت بعدی باید این بدهی رو پس بده با سودش. اوراق سلف چاپ کرده، فلذا دولت جدید با بدهی رسما سر کار میاد و اصلا اوضاع خوبی پیش رو نخواهد داشت، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی. جمعی اینها شرط مناسبی رو پیش روی کشور بنده نمیبینم. برای همین یه دهی واقعا با هدف و انگیزه دلسوزی و کمک در واقع دارن شرکت میکنن و حتی چه بسا بابت شرکت یک سری اتهاماتی رو هم به گردن دارن میگیرن. خب اون تا اینم باید واقعا فکر بشه ببینیم این عزیزی که داره میاد واقعا راهکار داره یا نداره، آیا فقط منجی او میتونه باشه، کسی دیگه نمیتونه کمک کنه، اینم بحثی که باید به نظرم بهش پرداخته بشه. مورد سوم، یک سری از افراد کاندیدای پوششی ان و اینا کنار خواهند رفت، مثل نقشی که آقای دکتر جهانگیری برای روحانی در انتخابات 1396 داشت. از ابتدا هم قرار بودیم بره کنار، معلومه معاون اول اومده کنارش که رئیس جمهور بزنه کنار. نه، فقط اینا چه کارکردی دارن؟ یک سری از اینا کارکرد خروس جنگی دارن، یعنی خود اون کاندیدای اصلی توان مناظره نداره و فلذا اینا میان که به جای او حرف بزنن و تایم بخرن. دقت بفرمایید، تایم بخرن. مثلا چه میدونم 6 نفر شرکت 6 تا 5 دقیقه میخوان صحبت بکنن، میگن آقا اون دو نفر دیگه هم با من باشن، در عمل ما یک رو باشیم، با هم هم میبندن، هماهنگ میکنن فلان، و دقیقه 90 هم میرن کنار دیگه. مثل خدمت شما عرض بکنم سال 88 میگه همه تقریبا به نفع میرحسین رفتن کنار، توی جریان مقابل احمدی نژاد رفتن کنار، و حتی رئیس ستاد انتخاباتی کروبی آقای کرباسی هم ظاهرا اینطور بود، ما شنیدیم که به میرحسین رای داد دیگه، خیلی معنی داشت، یعنی اصل هدف همین. برای همینم آقای کروبی رایش از آرای باطله میگفتن کمتر شده بود، به خاطر این بود که کلا طرفداراشون شیفت کردن، در واقع همه رأی‌ها ریختن توی یه سبد. و این میخوام بگم نکته مهمیه، برخی از افراد با همین انگیزه ها میان، حالا در دو جریان هم هستش. مثلا تو جریان اصولگرایی یک افرادی مثلا آیه زرقامی یا آیه زاکانی، اینا قدرت مناظره بالایی دارن، یعنی خوب میتونن حرف بزنن، فلذا چه بسا شرکت اینها میتونه از این حیث باشه. حالا من نمیگم الزاما، اینا مثال دارم میزنم، میخوام بگم بعضیا خب قدرت کلام بالایی دارن، بعضیا کمتر دارن، فلذا یه تیمن دیگه، یعنی اینجوری چیده میشه. یه عده دیگه هم هستن که اینا صندلی پر میکنن عزیزان. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما دقت بفرمایید، ما دو تا کاندیدای مثلا چپ داریم، دو تا کاندیدای راستی داریم، دو نفرم در واقع نخودی شرکت میکنن این وسط که صندلی در واقع پر میشه، که بگو 6 نفر هم پر بشه. حالا زیاد ما این بخشو باز نکنیم بهتره، صلاح نیستش. یه مورد دیگه هم اینه که برای بعضی از اینا رزومه محسوب میشه. مثلا طرف میبینه توی یالقوزآباد سفلا توی کاندیدای مثلا شورای شهر یا مجلس شرکت کرده بوده، کاندیدا بوده، فقط 25 تا رأی آورده، یعنی کل زن و بچه‌ش و فک فامیلش و دختر خاله پسر خاله‌ش بهش رأی دادن، توی رزومه‌اش می‌نویسه کاندیدای مجلس شورای اسلامی، کاندیدای شورای شهر. ببین اسمش گنده است، وجود کاندیدا بودید. حالا فکر کنید به بیخ ریش اینا یه چیز دیگه هم اضافه شد، کاندیدای ریاست جمهوری دوره فلان. متوجه کلی اسم و رسم براشون درست می‌کنه، یه برای همین هر کسی از مادرش قهر کرده به خودش اجازه میده بیاد شرکت کنه. یه مورد دیگه هم اینه که شرکت برخی افراد که قطعی عدم احراز صلاحیتشون یا رد صلاحیتشون، که اینو من فرق داره دیگه، احراز نمیشه یعنی شما شرایط ریاست جمهوری، یه موقع است نه ممکن شرایطی داشته باشه اما یه تخلفی داری، یه جای دیگه یک جرمی انجام دادی، یه کاری کردی که اصلا صلاحیت رئیس جمهور شدن رو نداری، خب هیچ وقت نداری با این جرمی که انجام دادی. اینا میدونن رد صلاحیت میشن، برای چی شرکت میکنن؟ اینا انگیزه شون فشار آوردن به شورای نگهبانه تا بتونن با مظلوم نمایی چند تا کار بکنن. یکی این که دوباره توی رسانه‌ها باشن، دوباره سر صدا کنن. ببینید مثلا برخی از سیاسیون همین ویژگی رو دارن دیگه، میان شرکت میکنن دوباره مجموع تلویزیونشون بشه، شبکه‌های اجتماعی نشونشون بده، این اتفاق میفته. نکته دیگه هم این که بر طبل نظارت استثنایی بکوبن، که بگن آی نگاه کنید اینا همه رد صلاحیت کردن، فقط آدم اگه رأی آوردن مثل زمان آی روحانی رأی آوردن هیچ چی نمیگن، آقای هاشمی گفت بهترین انتخابات تاریخ ایران بوده. خیلی جالبه. اما اگه رأی نیارن میگن دنبال این میگردن که آقا گفت عروس گفتن برقص گفت زمین کجه. این دنبال این میگردن که گناه بنزن گردن یه نفر دیگه. خب چرا اینجوری شد؟ آقا به خاطر اینکه همه کاندیدای خوب ما رو اینا رد صلاحیت کردن، کسی نمون. همیشه یه بهونه این شکلی دارن. نه که مثلا آقای روحانی مثلا کاندیدا خیلی خوبتون بود، پس چجوری رأی آورد؟ همتون گفتید برید. آقای خاتمی تکرار کرد، هاشمی خودش گفت من این از 3% کشیدم آوردم 51%. شما از دست بیلم حمایت میکنید و میرن رأی میدن طرفداراتون. خب فلزا این حرف خیلی مقبول نیستش. مورد مطالعات مناسبم تو این زمینه کیس خوب آقای تاج‌زاده است دیگه. ایشون جرم امنیتی داشته، محکومه. خب دیگه اصلا ایشون مجموع الجزایر همه ایناست. بعد میاد شرکت میکنه، میاد حرفم میزنه و نمیدونم چه او که حالا بعد این که قطع یقینشون تایید نمیشه، رد صلاحیت میشه و خب از آنان دیگه دهنش بازه که بتونه آتش تهیه آماده کنه. حسنش هم چیه؟ برای کاندیدای دیگه شون. خب هم کاری که مثلا با روحانی کردن، حسن دیگه شم حسنش هم برای از نظر اونها اینه که قشر سیاه رو میکشونن توی بازی. میگن آقا منی که رد صلاحیت کردم، منی که این نظام باش درگیرم، من دارم بهتون میگم به فلانی رأی بدید. در واقع اون جریان میکشن و ازشون رأی میگیرن. مورد بعدی، انگیزه برخی از کاندیداها صرفاً ایجاد ادراک برای گرفتن پسته. اینو به شما میگم، یعنی طرف میدونه اصلا بیاد رأیم نمیاره، میاد خودشو در حد ریاست جمهوری مطرح میکنه، همه جا اسمش میپیچه. طبعاً دیگه زیر ریاست جمهوری و قبل ریاست جمهوری که انهایشون دیگه صلاحیتو داره. یعنی چی؟ یعنی بیاد بشه معاون رئیس جمهور، بیاد بشه وزیر. 100 سال مثلا ممکن نیست دیگه مثلا یه کابینه بیاره سراغ این آدم. انقدر دیگه مثلا ایشون کار کرده، دیگه مثلا تجربهشو پس داده، یا مثلا انقدر بی تجربه است، یا جریان از این دست. به هر حال یه چیز ممکن اینطوری باشه دیگه. وقتی اینا در حد ریاست جمهوری مطرح میشن، میگن آقا ببین توی نظرسنجی بالاخره 10%، 15%، 5%، حالا هر چقدر، حالا کمتر بیشتر، من رأی داشتم، من در حد ریاست، من به شرطی میرم کنار، خب که بالاخره یه پستی به من بدید. معمولا جریان سیاسی متأسفانه تو کشور ما اینجوری بودن. حالا من نمیخوام اسم ببرم چون بهشون هم برمیخوره، جریان پیرپاتال درب داغونی که سالاس از اوایل انقلاب دارن تو همین حوزه سیاسی کار میکنن. اینا معمولا میومدن دم انتخابات یه کاندیدا معرفی میکردن که بازی رو خراب کنن، بعد به شرطی کاندیداشون رو میکشیدن عقب که یه وزارتخونه بهشون بدن، کل نیروهاشون رو بریزن تو اون وزارتخونه. و همینجوری بودا، میبردن کل آدم کج و کلر میبردن میریختن توی اون وزارتخونه. و همینم مشکلات کشور تو ساختار مملکت ما، متاسفانه احزاب درست حسابی جا نیافتادن. خب اگر حزب وجود داشت اصلا چه معنی داره از یه جریان 20 نفر میان ثبت نام کنن که شورای نگهبان مجبور بشه اینا رو مثلا رد کنه؟ اصلا مجبور نشه چیکار باید بکنه؟ 40 نفر ما میتونیم کاندیدا داشته باشیم. آقا طبق همین قانون میگه تمام استاندارا میتونن بیان، 4 سال استانداری کرده میتونه بیاد چیز بشه، ارشد داشته باشه، 4 سال هم استاندار باشه میتونه بیاد کاندیدا بشه. خب آقا هر دولتی 30 تا استاندار داشته اگر هیچ کدوم عوض نکرده باشه. خب شما فکر کنید ببین چه اتفاقی میفته، همه بیان، بعد همینا رو هم دلیل نداشته باشه شورای نگهبان برای ردش، 60 نفر 100 نفر کاندیدا. خب مردم که اینو وقت میکنن خودشون تبلیغ کنن که میخوان به مردم نشون بدن. میبینید کار غیر معقولیه توی سیستمی که احزاب وجود دارن. میگه آقا این حزب و این جریان، خب تا عربا مال همین جوریان هم. میگن این تیار. خب میگه آقا این از سمت حزب ما فلانی کاندیدا است، ما پاسخگوی شما مردم خواهیم بود، اگه این خراب کرد دیگه به حزب ما رأی ندید، به هر کی ما رأی معرفی کردیم رأی ندید. ما نه اینا نه حزبن لا مصب و معلوم چی ان، یه چیز هچلفت، یعنی مثلا یکیشون هم معلوم نیستش، جناحند، برای همین درگیری به وجود میارن دیگه توی کشور. خلاصه اینا میخوام میگم برای گرفتن پست ما مثل وزارت خونه هاست. خب بیان معاونت ریاست جمهوری حداقل استانداری دستشون بدن که از این انزوایی که مثلا قرار داشتن و کسی بهشون توجه نمیکرد دوباره بیان بیرون تو مرکز کانون توجهات قرار بگیرن. خب اینا بالاخره مورد مهمی، گفتیم انسان از نظر روانی نیاز دارن به توجه. و یک مسئله دیگه هم هستش که یه سری از افراد اصلا کلا احساس تکلیف میکنن، یعنی اینا هر اتفاقی بیفته احساس تکلیف میکنن باید بیان هر جا، فقط کافی 5 نفر آدم دور اینا بشینن بگن آقا تو چرا نه، سریع احساس تکلیف میکنن. خب شرکت کنیم تو انتخابات نمیدونم فلان، و آدم بالاخره باید میگم اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم، ما رو خدای از ظلمات وهم نجات بده و به ما کرامت کن نور فهم. خب آدم یه جایی باید بفهمه، بگه آقا هر کسی یه کار کردی داره، هر کسی هم برن رئیس جمهور بشن هم برن وزیر بشن، هر کسی یه کار کردی داره تو این مملکت. یه موقع است ممکنه یه نفر یک جایی کار کرد بهتری داشته باشه، خب بره اونجا. خب الان آقای قرائتی 40 ساله داره درس از قرآن داره میگه، خب ایشون مثلا میتونه کاندیدا هم بشه، حتما هم رأی میبره تو مجلس و اینجور چیزا. اصلا مجلس می اومد بالاتر. خیلی از افرادی که سیاستمدار بزرگی هستن اولا در ابتدای خطیب بودن فقط، یعنی سخنران خوب بودن، مبلغ انقلاب بودن. خب بعد آرام آرام نشوندن که جاهای دیگه هم قدرت مدیریتی دارن، هوش دارن فلان، و اومدن بالاتر قرار گرفتن. اصلا تقریبا شما نگاه کنید مسئولین انقلاب اسلامی قبل انقلاب همشون تقریبا خطیب بودن، کار دیگه که نمیتونستن بکنن، مثلا سخنرانی میکردن. حالا خیلی هم فکر کنیم مثلا مبارزه مسلحانه میکردن الزاما، نه خیلی اینطوری هم نبوده. خب فلزا اینا احساس تکلیفیون هم هستن دیگه، یعنی هر لحظه هر واقعا 5 نفر همین اعضای دفترش میگن احساس تکلیف میکنه بنده خدا میاد. اینم به شما بگم نقش دوروبری ها هم خیلی مهمه، مورد دیگه ایه. یعنی ببین دوروبری ها، چون اگر این آدم بیاد بره یه جا برسه، حتما طبعا عقل اینجوری میگه، نگاه کنید من اون عقل درست حسابی رو نمیگم، یعنی اون چیزی که تجربه رو میخوام بگم، منظورم بهتر بگم تجربه میگه، تجربه میگه این همین تیما استفاده خواهد کرد، چون همینا رو میشناسه، نسبت به همین افراد اشراف داره، با خودش برمیداره میبره دیگه. طرف تو شهرداری بود، میومد شهرداری رو برداشت برد تو مجلس. احمدی نژاد تو شهرداری بود، اینا رو برد تو تیم ریاست جمهوری خودش. طبیعیه. خب فرض دوروبری ها در شوروندن افراد خیلی نقش داره. نه شما بهترینید فلانید. من این نکته به شما میگم، تقریبا من با خیلی از کاندیداها جلسه داشتم این ایام، یعنی یک مرتبه هم نه، چندین مرتبه با هر کدوم. خب برخی هم اونها پیغام پسخون فرستادن، من نپذیرفتم جلسه رو، حتی از نظر بنده اینقدر از رد خارج بودن که من حتی جلسه رو هم نمیپذیرفتم. نه اینکه بنده کسی باشم، نه، بلکه یا بالاخره ما یه معیارا و یه اصولی داریم که از اونها در واقع عقب نمیشینیم. خدمت شما عرض بکنم، حتی مثلا یکیشون بود جالب بود، معاونش رو فرستاده بود میگفتش که بیا دفتر، من گفتم نمیام، بعد میگفت یه جای سوم مثلا یه رستوران بیا با هم دیگه بریم مثلا. حالا وزیر مملکت ها مثلا اینطوری داره حرف میزنه، وزیر کنونی ها، یعنی فکر نکنید مثلا وزیر دولت دیگه، وزیر همین دولت. خب منتها من نپذیرفتم، مثلا من با شما جلسه نمیذارم. غرض این که یه دهی اینجوری هن دیگه، میشوروننشون و میان جلو، و برای اون دوروبریاشون هم خوبه، متاسفانه این فرهنگ وجود داره. اینو داشتم عرض میکردم، به عنوان کسی که با خیلی جلسه داشتم، واقعا یه چیزی برام خیلی عجیب بود، اینکه چقدر قشنگ اینا میتونن ایجاد ادراک کنن. مثلا وقتی شما با طرفدارای مثلا طرفدارای حضور آقای رئیسی صحبت میکردی، هیچ چاره‌ای نمی‌دیدن، مثلا دو تا چهار تا می‌چیدن که هیچ چاره جز این نیست جز آقای رئیسی بیاد و مملکت وگرنه نابود شده. و وقتی با بقیه کاندیداها صحبت میکردید، خب می‌دیدید که بقیه کاندیداها هم کلن فقط به مضرات مثلا حضور آقای رئیسی میپرداختن. اگه بیاد ایشون قوه قضاییه کی میخواد نگه داره، فلان میشه و امان میشه، اصلا ایشون میخواد. ببین یعنی نمیگم اینا دروغ بود همش، نه، بلکه بخشی از واقعیت بود، جامع نبود، ذو ابعاد نبود، اون بخشی که مد نظر خودشون بود نگاه میکردن. میگه آینه حقیقت از بالا افتاد شکست، هر کسی تیکشو برداشت خودشو توش دید، فکر حقه. خب اینطور نیستش. فردی که تو قد و قواره ریاست جمهوری ظاهر شده، حتما پایینش دیگه به درد کاری بیشتری میخوره دیگه. فردی که تو قد و قواره ریاست جمهوری ظاهر شده، حتما تو مراتب پایینتر به درد کارهای دیگه حتما میخوره، مثل استانداری، و حتما دور برایش با خودش جمع میکنه میبره. مورد بعدی در امان ماندن از پرونده‌های قضایی، که این تو دورهای قبل بیشتر جواب میداد. مثلا مثالی برای شما عرض بکنم، سال دهه 70 که مسئله قتل‌های زنجیری مطرح شد، یکی از متهمین که حالا حداقل رسانه‌ها او رو خیلی نشانه گرفته بودن، آیه فلاحیان بود، وزیر اطلاعات آیه هاشمی رفسنجانی. بعد ایشون بلافاصله بعدش تو انتخابات شرکت کرد، ریاست جمهوری شرکت کرد. خب که در واقع چی، یه پیام فرستاد، منی که بر ریاست جمهوری مملکت تایید میشم، پس جایی توی دادگاه ندارم. متاسفانه موقع هم دستگاه قضایی ما همینجوری بود دیگه، یعنی مصلحت اندیشای بیخود. اگه بگیم آه چجوری مردم فردا میگن، همین الان مردم میگن دیگه، مثلا میگه عملکرد روحانی بعد میگن بچه رو تایید صلاحیت شد، یا یکی از نمایندای مجلس اومد مسئله رو مطرح کرد، آقای کریم قدوسی همین چند روز پیش توییت زده بود که دیروز بود پریروز بود که آقای مرحوم آقای یزدی توی شورای نگهبان یا کجا، توی مجمع تشخیص ها، توی مجمع بوده کجا بوده، با آقای لاریجانی و علی لاریجانی گفته که آقا شما مثلا با انگلیس ارتباط داشتید، اینم اسنادش، و یه اسنادی رو مثلا رو کرد، فیلمش هم ضبط شده، نمیدونم فلان. خب همین الان مردم میگن اگه اینجوریه پس چرا احتمالش تایید صلاحیت بشه دیگه، چرا تایید صلاحیت خواهد شد. خب ببینید هر زمینه که این تایید صلاحیت گرفتن یک جاهای رهایی دهنده از یه سری از پرونده‌های قضاییه. یه سری افرادم که تعداد زیادی هستن و اینکه مردم عادی میدید بلند میشن میان با تیپ‌های مختلف، اینا در واقع خودشون با روحانی مقایسه میکنن، میشینن با خودش، حالا که چیز مسخره بازی دارن اونو به کار ندارم، یه دی با خودشون میگن خب الان من بهترم یا روحانی؟ خب به طریق اولا به نتیجه میرسن خودشون بهترن. فلزا میگم چطور 8 سال رئیس جمهور شده، کسی هم کارش نداشته، رئیس جمهورش هم ادامه داده، خب چرا من نتونم؟ منم میتونم. یه نگاهی داره برای خودش، یه دنیایی داره، یه چیزی ساخته. حالا اینا میتونن از مردم عادی بگیرید تا یه سری از مسئولین باشن. خدا رو خودشو مقایسه می‌کنیم، میگم هر چی بشه روحانی که دیگه بهترم. تاریخ 75 ساله ایران ایشون رکورد تورم شکنده، این بالاخره تو گینس باید ثبت بشه. خب و ما رو برگردونه به زمان دوران اشغالی که اونم جنوبمون دست اونم انگلیسا بوده، شمالمون دست روسا بوده و تو اون فضا. خب رکورد دوم تورم هم بعد از ایشون مالای هاشمی 49 خورده درصد که اونم بالای 50 بود، اعلام نمی‌کردن که عدد 50 خیلی وحشتناکه. خب این تفکر بیشتر از این ازش نخواهید. و بقیه مردم هم که نگاه میکنن، خب هر ایرانی از این حیث خودشو بهتر از آقای روحانی میدونه و فکر میکنه میتونه توی انتخابات شرکت کنه. و حتی جالبه که حتی خود طرفدارای آقای روحانی هم اینجوری فکر میکنن. مثلا آقای آشنا دو مرتبه از بنده درخواست کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا شرکت بشه، چون او هم قبول داره حتی منم از آقای روحانی بهتر قطعا میتونم مدیریت کنم. خودم این باور دارم. خب یعنی همه این باور رو داریم. خب هر ایرانی، 80 میلیون ایرانی همچین تفکری داره، از بچه 6 ماهمون، 1 سالمون، 2 سالمون. خب دیگه خرابکاری به گپی در راهایشون درست کرده که هم در راهای هم تپه‌هایی، خب که به این سادگی قابل حل شدن تو کشور نیست. یه سری آمارا میگه متاسفانه 8 سال باید کار اقتصادی خوب انجام بدیم با رشد اقتصادی بالا که دقیقاً برگردیم به دوباره 92. یعنی اینا آماره ها، یعنی خیلی عجیب غریب واقعا دردآوره. خب عذرخواهی میکنم، سرتون درد نکنه، انشالله موفق باشید، آینده خوبی رو بر کشورمون آرزو میکنم و انشالله مردم این بار با دقت رأی بدن، خودشون اسیر رسانه ها نکنن. این افرادی که شرکت کردن هیچ کدوم جدید نیستن، تقریبا همه یه سابقه ای دارن، یه جای سابقه دارن. چشاتون رو وا کنید ببینید. آقای جهانگیری ایشون فرمودن اومدن شرکت کردن که من 8 سال مشکلات مملکت رو میشناسم. فکر کنم 8 سال ایشون نگه داشته بوده مشکلات رو با آقای روحانی، نمیگفته که راه حل مشکلاتی روحانی وقت رئیس جمهور خوبی نشه نگه داشته بوده خودش بره رئیس جمهور شه. یعنی میخوام بگم همه رو میشناسید، رئیسی رو میشناسید، قوه قضاییه رو دیدید، نمیدونم رستم قاسمی رو توی وزارت نفتش دیدید، سعید محمد رو تو خاتم دیدید، نمیدونم زرقامی رو تو صدا و سیما دیدید، همه اینا علی مطهری تو مجلس دیدید، هر کسی، حالا من همجینا اسم همجی به ذهنم میرسه، عموم این از اون تجربه دارن، مردم دارید میبینید سابقه شونو و بر مبنای کارآمدی و کارنامه شون باید شما برید شرکت. یا به قولی میگن آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، اگه گزیده شد دیگه عقل نداره. خب و ان شاءالله امیدوارم مردم کشورم این بار با دقت، من کسایی هم که میگن آی فایده نداره انتخابات شرکت نکن، نه واقعا فرقه بین دولت احمدی نژاد و دولت روحانی، فرقه بین دولت احمدی نژاد و قبلترش باز دولت مثلا خاتمی، فرقه بین دولت خاتمی تا یه حدودی با دولت هاشمی. خب ما این که انتخاب میکنیم، اینم حرف اشتباهیه، یه جایی ما تو عدم حضور ما کسای دیگه میان همینجوری برام من و تو هم رئیس جمهور تعیین میکنن و ما بدبخت میشیم، ما هم 8 سال بعد به آتیشی که اونا درست کردن بسوزیم. قرآن قوم سبا رو وقتی مثال میزنه میفرماد تر و خوش با هم سوختن، هم خوباشون هم بداشون، سیل اومد غرقشون کرد. چرا؟ به خاطر اینکه خوباشون هم ساکت نشستن، هیچ کار نمیکردن، پذیرفته بودن، رضایت داشتن به عمل. فرض این عدم حضور ماها این خطر رو داره و انشالله آینده خوبی از آن کشورمون خواهد بود، هر چند کار سختی در پیش داریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.